بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدی جاوید.
با سلام. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت ایران به زودی مناقصه بین المللی را برای احداث 19 نیروگاه اتمی اعلام خواهد کرد. روزنامه ایران چاپ تهران امروز دوشنبه به نقل از آقای جلالی نوشت هر نیروگاه اتمی 1000 مگاوات برق تولید خواهد کرد. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 به تعیین وثیقه سنگین برای آزادی دو فعال حقوق زنان در ایران اعتراض کرد. دادگاه انقلاب برای مریم حسین خواه که بیش از یک ماه پیش بازداشت شد 100 میلیون تومان و برای جلوه جواهری که 24 روز پیش بازداشت شد 50 میلیون تومان وثیقه تعیین کرده است. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان برای سومین دور برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. این در حالی است که ناظران بین المللی روند انتخابات ازبکستان را غیر دموکراتیک توصیف کردند. کمیته مرکزی انتخابات ازبکستان روز دوشنبه اعلام کرد آقای کریموف بیش از 88% آراء انتخابات روز یکشنبه را از آن خود کرده است. اسلام کریموف در این انتخابات با 3 نامزد نسبتاً ناشناس رقابت می‌کرد. مخالفان دولت انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان را مانند انتخابات یک نفره دوران شوروی سابق توصیف کردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه بیانیه‌ای را منتشر کردند که در آن آمده است انتخابات روز یکشنبه با استانداردهای دموکراتیک همخوانی نداشت. مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی قصد دارند امروز دوشنبه برای دوره دوم گفتگوهای صلح از زمان برگزاری کنفرانس آناپولیس ملاقات کنند. انتظار می‌رود برنامه اسرائیل برای ساختن شهرک‌های بیشتر گفتگوهای روز دوشنبه را تحت شعاع قرار دهد. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد 740 آپارتمان جدید در سرزمین‌های اشغالی در شرق بیت المقدس و کرانه غربی رود اردن احداث کند. مقام‌های مصر روز دوشنبه اعلام کردند بر اثر فرو ریختن یک ساختمان 12 طبقه در شهر اسکندریه دست کم 5 نفر کشته شدند. امدادرسانان به کمک قربانیان این واقعه رفتند، اما مقام‌های مصر می‌گویند انتظار دارند در نهایت تعداد تلفات این واقعه بیش از 5 نفر باشد. و در پایان اینکه سنای آمریکا که تحت کنترل اعضای حزب دموکرات است، طی تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی جلساتی را با حضور یک عضو سنا برگزار خواهد کرد تا به این ترتیب جورج بوش رئیس جمهوری نتواند بدون تایید سنا افرادی را به سمت‌های دولتی منصوب کند.
مهدی جاوید خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او و اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. نگاهی به رقابت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. تأکید نخست وزیر ترکیه بر ادامه عملیات ارتش این کشور در شمال عراق. تکذیب وجود مافیای نفتی در ایران. و گزارش های دیگر. گزارش نخست مجله شبانگاهی امشب اختصاص دارد به رقابت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که پریچهر فرزام آن را تهیه کرده است.
ستاد انتخاباتی نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه داوطلب تصدی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 همچنان به طور فعالی به کار خود ادامه می‌دهند. موافقت یا مخالفت با سقط جنین، مهاجرت، جنگ عراق، بیمه‌های اجتماعی، مالیات‌ها و ازدواج همجنسگرایان غالب بر مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است، هرچند که در این میان یک مسئله تازه وارد صحنه شده است، مسئله مذهب. میت رامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست پیرو مورمون هاست و در نتیجه گروه محافظه‌کاران مذهبی را در بخش جمهوری‌خواهان نگران کرده است. میت رامنی چند هفته پیش طی یک سخنرانی که مورد توجه اکثر کارشناسان انتخاباتی قرار گرفت گفت که نوع مذهب وی اگر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود تأثیری بر تصمیماتش نخواهد داشت، زیرا رئیس جمهوری همه شهروندان آمریکاست. از سوی دیگر تعدادی از رای دهندگان سابقه مسلمان بودن باراک اوباما تنها نامزد آفریقایی تبار دموکرات را مورد پرسش قرار دادند. روز شنبه سناتور اوباما در یک چایخانه به یک گروه 4 نفری ملحق شد و با آنان به نوشیدن چای پرداخت. یکی از زنانی که در آن گروه 4 نفری بودند از سناتور اوباما پرسید که چگونه سابقه مسلمان بودن وی میتواند تصمیمات او را در مقام ریاست جمهوری آمریکا تحت تأثیر قرار دهد. سناتور اوباما که یک مسیحی است در پاسخ گفت: من خوشحالم که شما این پرسش را مطرح کردید. مسلمان بودن من مسئله است که اشتباه گزارش شده است. باراک اوباما سپس گفت: دهکده محل زندگی پدرش در کنیا دهکده بوده که اکثریت آن مسلمان بودند، اما وی دستورات دین اسلام را عمل نمی کرده است. سناتور باراک اوباما سپس گفت: واقعیت آن است که پدر من خیلی مذهبی نبوده است. وی با مادرم که یک مسیحی اهل کانزاس بوده ملاقات کرده و سپس آنان با یکدیگر ازدواج کرده و پس از آن از یکدیگر جدا شدند. من تحت سرپرستی مادرم رشد کرده و در نتیجه همیشه یک مسیحی بودم. وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که 4 سال از دوران کودکی خود را نیز در کشور مسلمان اندونزی گذرانده است. کاندیدای آفریقایی تبار نامزدی ریاست جمهوری آمریکا سپس گفت: من دستورات اسلام را عمل نکردم، اما اضافه کرد که زندگی در آن محل باعث شده که وی بداند آنان چگونه می‌اندیشند.
پریشهر فرزام نگاهی داشت به رقابت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید عملیات فرامرزی ارتش این کشور برای سرکوب حزب کارگران کردستان پیکاکا ادامه مییابد. به رغم اعتراض مقامات کرد عراقی از ادامه حملات هوایی ترکیه، آمریکا مبارزه ترکیه با پیکاکا را مشروع خوانده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش میدهد.
روز یکشنبه دیروز حملات هوایی جنگنده‌های ترکیه علیه مواضعی در 85 کیلومتری شمال اربیل در کردستان عراق که گفته می‌شود وابسته به پیکاکا بوده ادامه یافت. به گفته منابع کرد عراقی این حملات باعث ویرانی یک خانه مسکونی و وارد شدن زیان مالی به روستاییان غیر نظامی شده است. در رابطه با این حملات جدید رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران ترک گفت عملیات فرامرزی ترکیه ادامه می‌یابد. تصمیم ما و برنامه های من در این رابطه با همین شیوه ادامه پیدا می کند. تغییر این تصمیمات غیر ممکن است، زیرا می دانید که اکنون مبارزه با ترور مهمترین مشکل ماست. به همین دلیل در چارچوب اختیاراتی که دولت به ارتش داده ادامه عملیات با همین روش برای ما ضروری است. آقای اردوغان در پاسخ به سخنان مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان عراق که گفته بود بمباران قندیل به مثابه بمباران اربیل، سلیمانیه و سایر شهرهای سرزمینی کردستان است گفت: اکنون مخاطب ما مقامات دولت مرکزی عراق هستند. ما با همین روش و بدون آنکه دچار احساسات و حماسه شویم حق دفاع مشروع، حق طبیعی و بین‌المللی کشور خود را به کار می‌گیریم. از سوی دیگر رسانه‌های ترکیه سخنان رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق را در پی اعتراض حکومت منطقه‌ای کردستان نسبت به ادامه بمباران ترکیه بازتاب دادند. رایان کراکر گفته است پیکاکا یک سازمان تروریستی است و عملیات زیادی را از خاک عراق علیه ترکیه به انجام رسانده و اکنون ترکیه حق دارد از خود دفاع کند. سفیر آمریکا در عراق در این حال می‌افزاید عملیات ترکیه لازم است به نحوی باشد که استقرار، ثبات و آرامش شمال عراق را مخدوش نکند. کابینه دولت ترکیه روز دوشنبه 3 دی‌ماه برای بررسی حملات اخیر نیروی هوایی و نیروی زمینی ترکیه به برخی پایگاه‌های مرکزی پیکاکا در خاک کردستان عراق به ریاست رجب طیب اردوغان تشکیل جلسه داد. دولت ترکیه اعلام کرده تا زمانی که ضروری بداند حملات برون مرزی علیه پایگاه‌های کوهستانی پیکاکا را ادامه می‌دهد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
گزارشی بود از تأکید نخست وزیر ترکیه بر ادامه عملیات ارتش این کشور در شمال عراق. پیش از برگزاری دومین دور مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان، وزیر مسکن و راهسازی اسرائیل از طرحی سخن گفت که بر اساس آن این کشور 740 خانه جدید در مناطق اشغالی بنا خواهد کرد. 500 واحد از این خانه‌ها در منطقه هارهوما در بیت المقدس شرقی ساخته خواهد شد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
مقامات مصری و فلسطینی روز دوشنبه گفتند برنامه خانه‌سازی اسرائیل در مناطق مورد مناقشه در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری روند مذاکرات صلح را به خطر می‌اندازد. احمد ابوالغید وزیر امور خارجه مصر گفته است در رابطه با این مسئله با مقامات آمریکایی به طور اضطراری تماس گرفته است. وزیر امور خارجه مصر در بیانیه گفت طرح اسرائیل برای خانه‌سازی در منطقه هارهوما در بیت المقدس تهدیدهای اساسی درباره جدیت اسرائیل برای مذاکرات صلح با فلسطینیان ایجاد می‌کند. ماه گذشته رهبران اسرائیل و فلسطینی در کنفرانس صلح آناپولیس موافقت کردند گفتگوهای صلح را بعد از سالها وقفه از سر گیرند. پایان شهرکسازی‌های اسرائیل و مقابله با فعالیت‌های شبه نظامیان از جانب دولت خودگردان فلسطینی از جمله مهم‌ترین تقاضاهایی است که طرفین برای ادامه مذاکرات صلح مطرح کردند. حزام احمد معاون نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر نمایندگان گروه فتح در پارلمان هم نگرانی خود را از طرح خانه‌سازی اسرائیل در بیت المقدس ابراز کرد. عظام الاحمد که در قاهره با عمر موسا رئیس اتحادیه عرب سخن می گفت اظهار کرد این سیاست اسرائیل باعث ناکامی مذاکرات صلح می شود. آقای الاحمد ابراز امیدواری کرد اسرائیل از آنچه که وی سیاست‌های توسعه طلبانه نامید دست بردارد تا عاملی برای ناموفق ماندن مذاکرات صلح نشود. طرح اسرائیل با انتقادهایی از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم روبرو شده است. فلسطینیان طرح اخیر خانه‌سازی اسرائیلی‌ها را آخرین حلقه از زنجیری می‌دانند که منطقه عرب نشین بیت المقدس شرقی را احاطه کرده و ارتباط این منطقه را با مناطق اشغالی کرانه باختری و بیت اللحم قطع می‌کند. فلسطینیان می‌گویند اقدام اسرائیل سیاستی است برای پیشگیری از امکان این که بیت المقدس شرقی به پایتخت کشور آینده فلسطین تبدیل شود. در حالی که طرح خانه‌سازی در منطقه هارهوما باعث نگرانی‌های درباره آینده مذاکرات صلح شده است، مقامات اسرائیلی روز دوشنبه گفتند آزادی زندانیان فلسطینی را با تساهل بیشتری مورد نظر قرار خواهند داد. معاون وزیر دفاع اسرائیل به رادیوی ملی این کشور گفته است مروان برقوتی، یکی از رهبران زندانی گروه فتح، ممکن است در فهرست زندانیانی باشد که اسرائیل قصد آزادیشان را دارد. مروان مرغوتی به عنوان یکی از جانشینان احتمالی محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی مطرح است.
گزارشی بود از هومن سیسان و همونطور که در این گزارش شنیدید وزیر مسکن و راهسازی اسرائیل گفته است این کشور 740 خانه جدید در مناطق اشغالی بنا خواهد کرد. سال 2007 سال پرحادثه‌ای برای کشور عراق بود. با پیشرفت‌هایی در رابطه با نیروهای آمریکایی و تغییراتی در وضعیت امنیتی کشور، مانیا منصور در پایان سال 2007 نگاهی دارد به مسائل کشور عراق در این سال.
یک سال پیش یعنی سال 2006 لی همیلتون یکی از دو رئیس گروه بررسی وضعیت عراق از جانب دولت آمریکا به طور صریح گفت خشونت در عراق حرکتی مارپیچی دارد.
Situation in Iraq is grave and deteriorating.
او گفت شرایط در عراق وخیم و در حال بدتر شدن است. جیمز بیکر رئیس دیگر این گروه خواهان تغییر در سیاست‌ها شد. او گفت
It is time to find a new way forward, a new approach.
زمان آن فرا رسیده است که یک راه جدید پیدا کنیم، یک تدبیر جدید. پرزیدنت بوش اذعان کرد که سیاست‌های او به نتیجه مطلوب نرسیده است.
2006 was a difficult year for our troops and the Iraqi people.
پرزیدنت بوش گفت سال 2006 سالی سخت برای نیروهای ما و برای مردم عراق بود. گروه بررسی عراق خواهان کاهش نیروهای آمریکایی در عراق شد، اما جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تدبیری مخالف این امر اندیشید. در ماه ژانویه آقای بوش از اتخاذ یک استراتژی جدید به منظور بهبود شرایط امنیتی در عراق و دادن فرصتی دیگر به سیاستمداران عراقی برای حل مسائل کلیدی چون تقسیم درآمدهای نفتی و تقسیم مقام‌های دولتی و نظامی با اقلیت‌های سنی مذهب و اعزام یک نیروی 30,000 نفری اضافی به عراق خبر داد. مایکل اوهاندون، تحلیلگر مؤسسه بروکینز که سالها از منتقدان سیاست دولت بوش از عراق بود و استراتژی جدید را با تردید و بدبینی ارزیابی می‌کرد، می‌گوید به طور کلی این یک موفقیت چشمگیر بود و من فکر می‌کنم حتی از انتظار کسانی که از ابتدا به این کار باور داشتند فراتر رفت. آقای اوهاندون می‌گوید
We were losing the war for 3.5 years and now we're at least building momentum along with our
ما در طول 3.5 سال جنگ را باخته ایم و حالا داریم سرانجام شتاب می‌گیریم همراه با همکاران عراقی‌مان. البته به نظر می‌آید که آنها دارند به ما شانس خوبی می‌دهند و این پیشرفت قابل توجه از جایی است که یک سال پیش بوده ایم. بر اساس گزارش ارتش آمریکا، حملات شبه نظامیان در عراق نسبت به سال گذشته 60% کاهش یافته است. مقامات ارشد کاهش موج حملات در عراق را به دلایل پیشرفت نیروهای امنیتی عراقی، اعلام آتش بس از سوی اصلی ترین گروه شبه نظامی شیعه وابسته به مقتدا سدر و تصمیم شیوخ قبایل سنی موسوم به گروه رستگاری در استان انبار مبنی بر نپذیرفتن گروه القاعده و همکاری با نیروهای ائتلاف و دولت عراق می دانند. اما همه خبرها خوب نبوده است. تعداد تلفات نیروهای آمریکایی در سال 2007 در نبرد با شبه نظامیان به بالاترین حد خود، یعنی حدود 900 نفر رسید. بیشتر تلفات در اوایل سال 2007 بوده است و در ماه‌های آخر سال تعداد تلفات نه تنها نیروهای آمریکایی بلکه نیروهای عراقی و مردم غیر نظامی نیز کاهش یافته است. با این حال رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا که یک سال قبل جانشین دونالد رامسفیلد شد، میگوید تدبیر جدید هنوز کامل نشده است. او میگوید
The progress is real, but it is also fragile. The Iraqi government must use this breathing space.
پیشرفت واقعی است اما هنوز شکننده است. دولت عراق باید از این فضای به وجود آمده به بهای خون آمریکایی‌ها، نیروهای ائتلاف، نیروهای عراقی استفاده کند و قوانین لازم را به تصویب برساند. مایکل فلورنوی از مقامات سابق پنتاگون میگوید ادامه بن‌بست سیاسی عراق پیشرفت امنیتی در این کشور را متزلزل خواهد کرد. او میگوید
There's been success with damping down the violence and creating space, but whether that tactical success
در زمینه کاهش خشونت‌ها و ایجاد فضا پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما تبدیل شدن این موفقیت تاکتیکی به موفقیت استراتژیکی بستگی به این دارد که چه دستاورد سیاسی داشته باشیم. در نهایت اگر این موفقیت‌ها به پیشرفت سیاسی واقعی که بتواند آینده کشور را تعیین کند نینجامد، تغییر زیادی در وضعیت حاصل نخواهد شد. مقامات آمریکایی میگویند پیشرفت در حل مسائل سیاسی ملی یک مسئله مهم است، اما آنها همچنین میگویند دولت‌های ایالتی محلی نسبت به دولت ملی عملکرد بهتری دارند. حتی بدون تصویب قانونی برای تقسیم درآمدها، دولت بغداد پول بیشتری به استان‌ها می‌دهد. تا پایان سال جاری یکی از 20 تیپ رزمی ارتش آمریکا از عراق خارج می شود و تا پایان ماه ژوئیه سال آینده 4 تیپ دیگر نیز از عراق خارج شده و اگر وضعیت امنیتی عراق بدتر نشود این نیروها جایگزین نخواهند شد. اینها نیروهایی هستند که در اوایل سال جاری به عراق فرستاده شدند. قرار است در ماه مارس ژنرال دیوید پترایس در مورد تعداد نیروهای آمریکایی در عراق در آینده پیشنهادهایی بدهد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی پیشبینی می‌کنند خروج نیروهای آمریکایی از عراق گرچه با حرکتی کندتر ادامه پیدا کند و تنها تعداد نسبتاً کمی از نیروهای آمریکایی تا چند سالی برای حمایت از نیروهای عراقی و ایجاد ثباتی قابل اطمینان در عراق بمانند. همچنین تحلیلگران معتقدند که انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایالات متحده بر وضعیت آتی نیروهای آمریکایی در عراق و سیاست آمریکا نسبت به این کشور تأثیر خواهد گذاشت. مایکل فلورنوی میگوید ماموریت نیروهای آمریکایی در عراق هم اکنون هم تغییر کرد. او میگوید ماهیت ماموریت و عملیات نیروهای آمریکا در حال تغییر کردن است. یکی از تغییراتی که میتواند و باید در سال آینده نیروهای آمریکایی کمتر به طور مستقیم در عملیات مقابله با شورشیان شرکت کرده و بیشتر پشتیبان نیروهای عراقی باشند. داستان عراق در سال 2007 بسیار متفاوت تر از 2 سال قبل از خود بود. تحلیلگران سیاسی معتقدند سال 2008 برای عراق سالی سرنوشت ساز خواهد بود. سالی که ممکن است طی آن عراقی‌ها به آن ثبات با دوامی که دولت عراق و پرزیدنت بوش می‌خواهند دست یابند و یا سالی که درگیری‌های قومی، هسته‌های تروریستی و بنبست سیاسی دست به دست هم داده و آتش جنگ در این کشور را نه برای سالی دیگر که برای سال‌های دیگر شعله ور نگه دارد.
مانیا منصور نگاهی داشت به مهمترین وقایع سال 2007 در عراق.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
حمید رضا مهاجری، سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی، دیروز یک شنبه وجود مافیای نفتی در ایران را تکذیب کرد. سیاوش رسام، روزنامه‌نگار در تهران، در این مورد به چند سؤال بهروز کارونی پاسخ گفته است.
خطاب این جمله شخص های احمدی نژاد که شارع انتخاباتیشون بحث مرز و مافیای نفتی رو به عنوان محور مهم تبلیغاتی خودشون انتخاب کردن، چرا بعدن تکذیب کردن، اما همواره به عنوان آرمان و به عنوان تاکید داشتن. و یکی از بحث من با وزیر نفت سابق آقای هامان همین عدم مبارزه با مافیای نفت بود. حالا این مقام قضایی وقتی این صحبت رو کرده نشون میده که آقای رئیس جمهور ظاهرا تمام سیاستاش هیچ مبنا و استوانه‌ای واسه این حرفاش نیستش که بعد برای اون حرفاش رو استوار کنه. این نکته که آقای مهاجری گفتن باید به شکافای این چند وقت اخیر که بین نهاد قضایی و دستگاه امنیتی و دستگاه اجرایی کشور پدید اومده بعد اضافه کنیم که توی قضیه آقای موسویان و در قضیه تبرئه دانشجو نرمین کبیر هم خودشون نشون داد. تا جایی که حتی دستگاه قضایی صداش در اومده که آی اینطور نیست، یعنی نه جاسوسی وجود داره، نه مافیای نفتی وجود داره، نه دانشجویانی میان به مقدسات توهین میکنن.
تأثیر طرح موضوع مافیای نفتی از سوی محمود احمدی نژاد و هواداران او در اقتصاد ایران حداقل در وزارت نفت چه بوده؟
مهمترین پیامد این موضوع ناهمسازیه، عدم امنیت برای موجودان نفتی به وجود میاره. ببینید واقعیت مطلب به جهت اهمیتی که نفت تو اقتصاد کشور داره، مدیران نفتی به سه مدیران تاثیرگذار اقتصادی هستن و به این خاطر باید خلاقیت، هنر و ابتکار اینا به رسمیت شناخته شه تو سیستم که اینا دستشون باز بشه هم برای جذب قراردادهای خارجی و هم برای کار کردن و پیشبرد پروژه‌ای که کشور داره. اما مطرح کردن این بحث‌ها جز اینکه اعتماد و امنیت از این افراد بگیره و این افراد به روزمرگی و کارهای خیلی پیش و پا افتاده کشیده بشن چیز دیگه‌ای نیست. حجم پروژه‌ای که تو کشور سال گذشته سال 85 شده چیزی بالا با 540 میلیون دلار بود. یعنی برای کشوری که یکی از بزرگترین دارندگان گاز جهانه، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت اوپک و صنعت نفتش نیاز به توسعه داره، اجرا شدن 540 میلیون دلار پروژه واقعا فاجعه است. اسمی روی کاغذ میلیاردها دلار پروژه تو ایران تعریف شده و به پیمانکار داده شده، قرارداد بسته شده، اما به واقع مطلب اینه که کار نمی‌کنه. خلاقیتی نیست. یعنی جرأت جسارتی نیست که این کار جلو بره. میخوام همین بحث است که مدیر میترسه که دو روز دیگه به مافیا بودن متهم بشه. حالا بالاخره هر اجرایی بالاخره نقصایی هم میتونه داشته باشه، میتونه دستگاه نظارتی رو یه چیزایی هم دست بزنه، بعد دست گذاشتن انگشت گذاشتن همانا مافیا شدن و همانا.
به نظر شما رد موضوع مافیای نفتی از سوی قوه قضاییه چه پیامدی خواهد داشت؟
دولت و طرفدارانش اصلا از این قضیه دارن عبرت نمیگیرن و هر جایی که با مانع و سدی مواجه میشن سعی میکنن مانع و سد رو دور بزنن یا با فشار بیشتر اون دیوار رو بشکنن. مثلا قضیه اخیری که من مثال دادم این قضیه رو راحت میشد دید که مثلا حکم آقای موسوی دوباره برمیگرده، دانشجو دوباره شکایت دیگه علیهش میشه، احتمالا با صحبت آقای مهاجران یه اتفاق دیگه میفته. داره نشون میده اون شعار و اون آرمانی که محافظه‌کاران پی میگرفتن که یک دست سازه حاکمیت خیلی چیز مطلوبیه، این واقعیت داره نشون میده که اصلا اینطور نیست و یک دستی اتفاقا داره به ضرر نظام سیاسی تمام میشه و این هزینه هاشو به مردم تحمیل میکنه و به جامعه تحمیل میکنه.
بهروز کارونی با سیاوش رسام، روزنامه‌نگار در تهران، گفتگو کرده بود. سخنگوی قوه قضاییه اخیراً گفته است در مورد اعلام اسامی مفسدان اقتصادی دستمان خیلی باز نیست، چون تا رأی قطعی صادر نشود نمیتوان نامی اعلام کرد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در این باره.
مفسدان اقتصادی بی گفتگو یا صاحب مقام درون حاکمیت هستند، آنگونه که سخنگوی قوه قضاییه به آن تأکید کرده یا با انواع ترفندها و امکانات خود را نزدیک به حاکمیت می کنند. گاهی به نیروی خیشاوندی های نسبی و سببی و گاهی زیر چتر سایر امکانات و اشتراک منافع. همینطور درست است که دولت اگر اراده کرده باشد با مفسدان اقتصادی برخورد کند، می تواند رأساً این وظیفه را انجام بدهد و منتظر قوه قضاییه نماند. مثلا در جریان مزایده ها، مناقصه ها، در جریان پرداخت وام های کلان به عوامل فساد اقتصادی، در جریان درز کردن اطلاعات اقتصادی به این عوامل پیش از اعلام عمومی و در بسیاری موارد دیگر، دولت می تواند مانع رشد فساد اقتصادی بشود. در بسیاری موارد بخشنامه گمرکی، صادراتی، وارداتی، مناقصه‌ای، مزایده‌ای، بانکی و در مجموع اقتصادی در شرف صدور است. اما پیش از آن که بخشنامه ابلاغ بشود، عوامل فساد اقتصادی درون حکومتی آن را در اختیار شرکای خود بیرون از حاکمیت می‌گذارند و در نتیجه طوری شرکا تجهیز می‌شوند که بلافاصله از منافع بخشنامه‌ای که هنوز ابلاغ نشده بهره‌مند شده و دیگر جایی برای مردم باقی نمی‌گذارند. پیشگیری از فعالیت این عوامل فساد عموماً در حدود اختیارات دولت است. اگر دولت به وظایف خود عمل نکند، نمیتواند از قوه قضاییه طلبکار بشود که چرا به یک ضرب شست عوامل فساد را شناسایی و قلع و قمع نمی کند. قوه قضاییه در این امور بعد از اخذ گزارش از نهادهای مسئول تازه وارد می شود. بنابراین دولت است که علاج واقعه را باید پیش از وقوع بکند، نه قوه قضاییه. اگر دولت از پس صاحب منصبان و نفوذی ها بر نیاید، آن وقت خودش می شود منشأ فساد. و اما اینکه سخنگوی قوه قضاییه می افزاید دستمان باز نیست، چون تا رأی نهایی صادر نشود نمی شود کسی را در جای مجرم اعلام کرد، باید گفت که سخن به غایت درست است، اما در وضع موجود دلنشین نیست، چون در همین قوه قضاییه بلافاصله بعد از بازداشت مثلا یک فعال زن مرتبط با کمپین 1,000,000 امضا، در روزنامه کیهان خبر ویژه‌ای چاپ می شود و می نویسد مثلا خانم رساد تجلیه طلب بوده و با دشمن همکاری می کرده است. اگر قوه قضاییه بتواند اصل براءت را در تمام امور مانند بازداشت فعالان حقوق زن، حقوق بشر، حقوق کار، دانشجویان، مطبوعاتی ها تأمین بدهد، بسیار خوب است. عجز قوه قضاییه از اعلام اسامی مفسدان پیش از محکومیت نهایی کاملا موجه و مشروع می شود. اما پیش از آن ناچار باید گفت قوه قضاییه دوگانه عمل می کند. در جاهایی که زورش به متهم نمی رسد استناد می کند به اصل براءت، و در جاهایی که زورش به متهم می رسد اصل براءت را آشکارا نسبت به متهم که مثلا دختر جوان و فعالی است در کمپین 1,000,000 امضا زیر پا می گذارد. در نتیجه پیاپی اوراق پرونده هایی که متهمین آن ضعیف هستند و اظهاراتی زیر فشار از آنها اخذ شده در اختیار چند روزنامه خاص گذاشته می شود و آن روزنامه ها هرگز به صورت جدی از باب آنکه اصل براءت را زیر پا گذاشته اند از سوی مقامات قضایی کشور تحت پیگرد قرار نمی گیرند. آیا این نگاه دوگانه نسبت به اصل براءت و متهمین مصداق عدالت است؟
گفتاری بود از مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در مورد اعلام سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه دست این قوه در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی چندان باز نیست. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه